وبه
نستعين.
هذا وقد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الصوب المقصود به کل منهما یقین سابق شک فی بقائه و ارتفاعه. خب بحث ما در مورد تعارض استصحاب سببی و مسببی بود. بیان شد که استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی. وجوهی برای مطلب ذکر شد. وجه اول اجماع بود که با سیره متشرعه و بنا عقلا تایید شد. وجه دوم این بود که با جریان استصحاب در ناحیه سبب نوبت به مسبب نمیرسد، چون معنای استصحاب این است که انسان به آثار متیقن سابق عمل کند. و وقتی که من شک دارم که این آب پاکی یا نجسه، وقتی استصحاب میکنم و طهارت آب و نتیجه میگیرم، معناش این است که لباسی که با این آب شسته شده پاک است. در مقابل ایراداتی مطرح شد. ایراد اول این بوده است که ادله حجیت استصحاب مثل لا تنقض الیقین بشک، لفظ الیقین همونطور که یقین به طهارت شامل می شود در آب، یقین به نجاست هم در لباس شامل می شود. وجهی ندارد که شما یقین در طهارت رو مقدم کنید بر یقین بر چی؟ نجاست. مصنف دو جواب دادن، یه جواب نقضی بود یه جواب حلی بود. جواب نقضی این بود که ما اگر استصحاب رو در ناحیه مسبب مقدم کنیم، در بعضی از موارد به مشکل برخورد میکنیم، مثل جایی که ما سه فرد داشته باشیم: سبب، مسبب، سبب، مسبب. مثلا اگر ما بگوییم که استصحاب میکنیم بقای نجاست لباس را، نتیجهش این میشود که فردی که با لباس ملاقات کرده است باید نجس باشد، حال اینکه اقتضای استصحاب در مسبب این است که بگوییم اون ملاقی پاک است نه نجس است، چون رابطه ملاقی با این لباس رابطه سبب و مسبب میشه و طبق این مبنا باید در مسبب استصحاب چی بشه؟ جاری بشود. جواب دوم جواب حلی بود. جواب حلی هم این بوده است که باز ما اگر استصحاب رو در سبب پیاده کنیم، لازمه شرعیش این است که لباس پاک است. اما استصحاب رو در مسبب پیاده کنیم، لازمه شرعیش این نیست که آب چیه؟ نجس است. باز حیرت مکلف سر جاش باقی است، حال اینکه انگیزه از جعل استصحاب و اصول عملیه رفع حیرت مکلف. اما ابتدای بحث امروز باز اشکال جدیدیه. اول باید روشن کنیم، من اشکالو بگم، بعد تفاوت این اشکالو با اشکال گذشته بگیم، بعد جوابشو بگیم. اشکال اینه که آقا در ناحیه سبب یقین سابق داریم یا نداریم؟ یقین سابق ما چیه در ناحیه سبب؟ طهارت آب. شک لاحق داریم و نداریم؟ در ناحیه مسبب یقین سابق داریم و نداریم؟ یقین سابق چیه؟ لباس. شک لاحق داریم و نداریم؟ برای این که یه چیزی بخواد فرد برای استصحاب قرار بگیره همین مقدار کافیه دیگه. در ناحیه سبب فردیتش برای استصحاب روشنه، در ناحیه مسببم فردیتش برای استصحاب چیه؟ مشخص است. همانطور که یقین سابق در ناحیه سبب با شک لاحق به ما اجازه استصحاب میده، در ناحیه مسببم یقین سابق و شک لاحق به ما اجازه چی میده؟ استصحاب میده. وقتی که اینا بشن دو فرد برای استصحاب، چرا شما یکی رو مقدم کنید و بعد از جریانش نتیجه بگیرید که دیگه شک در مسبب نیست و ارکان استصحاب کامل نیست و در نتیجه فرد برای استصحاب نیست؟ آقا مولا بگه اکرم العلماء، فرض کنیم مولا گفته دو عالم رو اکرام کن. الان سه نفر اینجا وجود دارن، هر ستام عالم هن. صدق عالم بر اولی با دومی با سومی چیه؟ یکیست. هیچ کدام بر دیگری برتری داره؟ همه شون چی میشن؟ افراد عالم میشن، برتری ندارن که. اگر شما بخوایی یکی از اینها رو ترجیح بدی بر دیگری، نیاز به یه وجه مرجحی دارد. خب شما بگی من دوتای اولی رو اکرام میکنم، سوم میگم چرا منو اکرام نکردی؟ میگه چون که دوتا بود دیگه موضوع تموم شد، به تو نرسید. اگه پسندیده نیست که، خب از این ور شروع کن. این داستانو شنیدید که میگن عزرائیل رفته بود مهمانی بنده خدای شد و گفت بالاخره عمرت تموم شد، یه ساعتی وقت داری بشین با هم دیگه کم گف بزنیم. این بنده خدا خیلی بالاخره به دست و پای عزرائیل میفته و اینا که آقا حالا تو چرا اینجوری میکنی فلان اینا. خب لیستتو ببینم، لیستو نشون داد، گفت تو امروز جانت میگیرم و فلانی رو مثلا 10 سال دیگه و فلانی رو 100 سال دیگه، یکی یکی نشون داد. خب تایی لیست شروع کن. شروع کرد به عزرائیل به قول معروف خوشبش کردن و رسیدن دم عزرائیل، دیدن عزرائیل دید عجب آدم خوب، یا آقا بذار اسم اینو خط بزنیم ببریم تایی لیست. بعد وحی اومد که این بنده ما در خلوت دعا کرده که از تایی لیست شروع کن. بعد رفت تایی لیست و مرتبه دی اسم این بنده خدا که سر لیست بود رفت چی؟ تایی لیست. حالا اینجا هم داره میگه بابا جون من از سر لیست شروع کنی، از تایی لیست شروع کنی، بالاخره یقین سابق هست، شک لاحق هم هست. خب نتیجه این اشکال چیه؟ نتیجه این اشکال اینه که این دو استصحاب تعارضا تساوت، کارایی نداره. این اشکالش اینه. تفاوت این اشکال با قبلی در چیه؟ اشکال قبلی نمی گفت هر دوتا در عرض هم جاری بشن، به تعارض و تساقط میخواست برسونه. اشکال قبلی می گفت چرا در نهایه سبب جاری میکنید؟ در نهایه مسبب جاری کنید. این اشکال میگه چرا در نهایه سبب جاری کنید و در نتیجه مسبب و خارج کنید؟ همانطور که شک در ناحیه سبب فردی از افراد استصابه، شک در ناحیه مسبب هم فردی از استصابه، اینا هر دو فردیت برای استصاب دارن، هر دو در عرض هم دیده میشون، لذا هر دو باید جاری بشون، نتیجه شون میشه تعارض و تساقط. لذا نتیجه میشه و در جایی که شک در سبب و مسبب باشد، دو استصاب تعارض و تساقط، استصاب ما رو به جای نمیرسونه. بعد بریم سراغ اصول و قواعد دیگر. این بیان اشکال. بالای قد یشکلو علامت بزنید بنویسید تفاوت این اشکال با اشکال گذشته که در قالب تفاوت این اشکال با اشکال گذشته که در قالب و دعوا چند نقطه ذکر گردید در این است که غرض مستشکل از دعوای گذشته این بوده است که عنوان الیقین هم یقین به طهارت ما را شامل می شود و هم یقین به نجاست صوب را. پس چرا شما جریان استصحاب در جانب سبب یعنی یقین به طهارت ما را مقدم بر جریان استصحاب در ناحیه مسبب یعنی یقین به نجاست لباس نموده اید؟ علامت سوال تعجب. ولی غرض مستشکل در این ایراد آن است که هیچ وجهی برای تقدیم استصحاب سببی بر مسببی وجود ندارد، بلکه هر دو در آن واحد فرد و مستاق برای استصحاب می باشند. لذا جریان استصحاب در هر دو به صورت مساوی خواهد بود. به همین جهت این دو استصحاب در آن واحد جاری گردیده، لذا تعارض و تساقط می نمایند و در نتیجه هیچ کارایی ندارند. عبارت داشته باشید، اشکالش خیلی واضحه. یا سببی یا مسبب، باید تعارض علاج کنیم. یا سببی، چرا سببی ما با مسببی علاجش میکنیم؟ در اینجا میگه اصلا کی گفته ما مجبوریم که حتما به علاج برسیم؟ خب یه فرض تعارضم، یه فرض تعارضم چیه؟ تساقط است. عبارت داشته باشید، هازا و قد یشکلو. الان قائل داره انشالله جلوتر هم بهش میرسیم، همین تعارض و تساقط اون روز هم نقل کرده محقق حلی فرضشو. آقا من شک دارم که وضو داشتم، الان نماز ظهر که شد شک دارم وضو دارم یا ندارم، استصحاب میکنم بقای وضو را، پس نماز میخونم، نمازم صحیحه. محقق حلی میگه از اون طرفم شک دارم که با این نمازی که با این وضو خوندم براءت ذمه حاصل شد یا نشد، اصل عدم براءت ذمه است، میشه تعارض و تساقط. فقط یشکلو به ان الیقین به طهارت الماء و الیقین به نجاست صوب المغسول به، کل منهما یقین سابق شک فی بقائه و ارتفاعه. آقا در هر دو صورت یقین سابق داریم، شک لاحق هم، و حکم شارع به عدم نقض، این که شارع مقدس گفته یقین سابق و نقض نکن، نسبتهو نسبت اون حکم شارع الیهما به سوی این دوتا یقین علا حد سواهن و به حد مساویه، لأن چون نسبت حکم عام، مثلا زن به اکرم العلماء، لأن نسبت حکم العام الى افرادهی علا حد سواهن. فکیف با این وجود چگونه شما یه فردو اول چسبیدید بعد گفتید این فردو اگر اجرا کنیم به اون فرد دیگه نمیرسیم؟ خب این دوتا فرد در عرض هم دیده میشوند که. فکیف یلاحظ و ثبوت و حاضل حکم للیقین به طهارت اولا، چگونه شما حاضل حکم یعنی عدم نقض یقین، چگونه شما این حکم عدم نقض یقین را برای یقین به طهارت اول جاری کردید؟ حتی یجب نقض الیقین به نجاست، بعد برگردید بگید با جریان استصحاب در طهارت دیگه نجاست چی میشه؟ نقض میشه. بعد لأنه زمین لأنه میخوره به نقض یقین به نجاست. مدلوله، مدلول چیه؟ استصحاب طهارت ما و مقتضاه و مقتضای استصحاب طهارت. علامت سوال و تعجب گذاشته. ولی حاصله دو مرتبه تکرار، آقا اگر یه عنوان عامی برخوردار از یه حکمی باشد، این حکم برای همه ای افراد این عام به صورت مساوی چی میشه؟ ثابت میشود. ول حاصلو ان جعل شمول حکم العام لبعض الافراد سببا لخروج بعض الافراد عن الحکم او الموضوع فاسدون. اینکه حکمو تو مرحله اول برای بعضی از این افراد ثابت بدونیم و نتیجهش خروج بعضی دیگه بشه، این صحیح نیست. چرا؟ بعد فرض تساوی فردین فی فردیت، بعد این میگه این فرد استصحابه، اینم فرد استصحابه، مع قطع نظر عن ثبوت حکم. ما وقتی با حکم کار نداریم، مثلا موضوع رو کار داریم، بله گفتم مثال زدم آقا الان مولا برگرده بگه اکرم العلماء، همه علما به لحاظ موضوع علما علی السویه دیده میشوند، هیچ کدام برتر از دیگری نمی باشد. اما جوابهای مرحوم شیخ، جواب اول مرحوم شیخ که یک جواب بسیار عقلیه، یعنی جواب شیخ خوب دقت کنین با من باشید لازم، این بنده خدا صدق استصابو هم در ناحیه سبب هم در ناحیه مسبب مساوی دونست. استصاب چی میخواد؟ یقین سابق شک لاحق. ما الان وقتی نگاه میکنیم در هر دو طرف یقین سابق داریم، شک لاحق هم داریم، هر دو فرد استصاب هستن، لذا ما مساوی باید نگاه کنیم. نمیتونیم بگیم این ور رو بچسبیم بعد که این ور رو جاری کردیم تکلیف اون ور معلوم بشه، از ادله استصاب چی بشه؟ خارج بشه. مرحوم شیخ انصاری میگن که این حرفی که شما زدید که یک لفظی افراد مختلف دارد، همه افراد در یه رتبه دیده میشوند، این در جاییست که هیچ فردی نسبت به فرد دیگر مزیتی نداشته باشد. این چیز عقلاییه دیگه. اگه یه فردی نسبت به فرد دیگه مزیت، الان پیغمبرها همه برای ما واجب الاحترامن، اما نبی مکرم اسلام که پیغمبر زمان ما هست لازم الاطاعت است، چون پیغمبری است که برای این زمان مبعوث شده است. با این که همه پیغمبرها به لحاظ وجوب احترام همه علی السویه دیده میشوند، اما لزوم اطاعت شامل پیغمبر ما میشود به خاطر مزیتی که دارد و بعثش در زمان ما بوده. در ما نهنفی برای اینکه شک در ناحیه سبب فرد استصاب باشه، لازمه که ما تکلیف مسبب رو معلوم کنیم. در ناحیه سبب ما یقین داشتیم و شک دیگه. این برای اینکه فرد برای استصاب باشه لازمه که مسبب نادیده گرفته بشه. چه مسبب دیده بشود چه مسبب دیده نشود، این فردیت برای استصاب داره. همین جلسه قبل گفتیم، امروز هم گفتیم، چون جریان استصاب در سبب باشه در مسبب باعث نمی شود که جریان استصاب در سبب با مشکل و مانع مواجه شود. استصحاب نجاست لباس هیچ کاری با نجاست و طهارت آب ندارد، لذا معناش این می شود که فردیت شک در سبب برای استصاب وابسته به فردیت مسبب نیست. اما از اون طرف چی؟ اگر قرار باشد شک در مسبب فرد برای استصاب باشد، این متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینه که شک در ناحیه سبب و استصاب در ناحیه سبب دیده نشود. اگر استصاب در ناحیه سبب دیده شود، آیا نوبت به مسبب میرسد؟ الان شما با جریان استصاب در آب دیگه شک در لباس باقی میمونه؟ خب پس فردیت شک در مسبب برای استصاب متوقف بر این است که فردیت سبب دیده نشود. اگه دیده شود که دیگه فردش نیست که. خب شون وابسته هست، لذا اگه بخواد این فرد برای استصاب باشه و سبب دیده نشود، سبب دیده نشود به این معنی که استصاب در سبب جاری نشود. یه بار دیگه تکرار میکنم، در ما نهنفی فردیت یه طرف وابسته به طرف دیگر است، اما فردیت طرف دیگه وابسته به این طرف نیست. فردیت شک در سبب وابسته به مسبب نیست، اما فردیت مسبب وابسته به نبود استصحاب در ناحیه چه سبب است. برام شیخ میگه مطابق قاعده اگر فردیت شی، فردیت یک شی میشه مسبب، متوقف بر نبود یه شیء دیگه باشه، خب رویه ی عقلا کدامو میچسبن؟ اصل رو میچسبن یا فرع رو میچسبن؟ اصل رو میچسبن دیگه، به قول شما مستقل رو میچسبن دیگه. این یه طرف. مضاف بر این که اگر شما بخواید فرع رو بچسبید، یعنی فردیت مسبب رو بچسبید، فردیت سبب رو چکار کنید؟ رها کنید. این دور پیش میاد. برای اینکه این برای اینکه مسبب فرد استصحاب باشه، باید سببو نبینم. درسته؟ باید سببو نبینم. برای اینکه من سببو نبینم، باید چی رو ببینم؟ مسببو ببینم. پس فردیت مسبب متوقف بر فردیت مسبب است. به این دو طرف داره. برای این که شک در ناحیه مسبب فرد برای استصحاب باشه، من باید سبب رو بذارم کنار. برای این که سبب رو بذارم کنار، باید مسبب رو بچسبم. پس فردیت مسبب با یه واسطه متوقف است بر فردیت چی؟ مسبب. میشه دور. این استدلال کلن عقلیه، ایسی بی خود. واقعا اینجوری باید نگاه کنیم به مباحث اصولی. جواب دوم شیخ، همونه میخوام اینجوری گفتنشو دارم میگم، عبارتو پیچوندن. اینو بخونم دومیشه میگم. دومیش الان باز یدفعو به انه، بالای به انه بنویسید. این عبارت پاسخ اول مصنف می باشد و توضیح آن این است که در بین سبب و مسبب فردیت شک در ناحیه سبب برای استصحاب متوقف بر نفی فردیت شک در ناحیه مسبب برای استصحاب نمی باشد. به این معنا که با جریان استصحاب در ناحیه مسبب باز هم شک در ناحیه سبب باقی بوده و استصحاب در آن جاری می شود، ولی فردیت شک در ناحیه مسبب برای استصحاب وابسته به این است که فردیت شک در ناحیه سبب برای استصحاب نفی گردد. به این معنا که با جریان استصحاب در ناحیه سبب نوبت به جریان استصحاب در ناحیه مسبب نمی رسد. لذا در صورتی استصحاب در ناحیه مسبب جاری می شود و شک در ناحیه مسبب از افراد و مصادیق استصحاب قرار میگیرد که استصحاب در ناحیه سبب جاری نشود. و مطابق قاعده، این که خیلی واضحه که یه طرف فردیتش برای استصحاب وابسته به اینه که طرف دیگه نباشه، چون اگه طرف دیگه باشه نوبت به این نمیرسه، اما یه طرف فردیتش وابسته به طرف دیگه نیست، مستقل است. و مطابق قواعد هرگاه فردیت یک شی وابسته به نفی فردیت در شیء دیگر باشد، ویلگول، آن فرد لحاظ نمی گردد. چرا اون فرد لحاظ نمی گرده؟ چون فرض اینه که اون یکی هم فرده و تا اون باشه دیگه به این نمی رسد، چون فرض آن است که طرف دیگر فرد برای این شی می باشد و با وجود این فرد نوبت به آن شی نمی رسد. لذا در ما نحن فی، چون فردیت شک در ناحیه مسبب برای استصحاب وابسته به نفی فردیت شک در ناحیه سبب برای استصحاب می باشد، در حالی که این فردیت دارد، لذا از فردیت شک در ناحیه مسبب برای استصحاب رفع ید می شود. درست کنید؟ آقا برای این که مسبب فرد استصحاب باشه باید سبب فرد نباشه. وقتی سبب فرده و این متوقفه برای اینکه این نباشه، حالا هست، پس اون دیده دیگه نمی شود دیگه، چون داره میگه مسبب زمانی است که سبب نباشد، حال اینکه فرض اینه که سبب هست. نه، ولی فردیت اسم متوقف بر نفی فعل نیست.
اصلا به خاطر اون دیگه اینجوری که شده است، اصلا دیگه رفتی به آن دیگه نفردیت. خب میشه همون سر مصرف.
خب اشکال نداره که دقیق در حقیقت این همون جوابای گذشته. خب
اگه اون آن باشه اون که خب شما چرا این فرد رو گرفتید؟ من فرد دوم میگم.
میگه خب میگه علت اینکه این فرد رو گرفتم به خاطر اینکه مطابق قواعد فردیت مسبب وابسته به نبود اینه.
این دیگه کار به اینکه اینا زیر مجموع عام هستن دیگه.
خب برای داره به این منده خود داره میگه منم قبول دارم که همه اینا زیر مجموع عام هستن، اما مزیت درشون وجود داره. چون مزیت داره اینا گرفتیم، مزیتش اینه که فردیت اون وابسته به این نیست، فردیت این وابسته به اون هست. مزیت داره، درست میکنه. نقطه ویلگو بذارید. مدعا این بوده است که هر دو فرد مساوی هم. شیخ میگه هر دو فرد مساوی نیستن. مدعا نیست که، مدعا میگه هر دو فرد مساوی هم. شیخ میگه هر دو فرد مساوی نیستن. چرا؟ مصادره مطلوب. خواه زمانی مصادره مطلوب شیخ دلیل نیاره. شیخ میگه دلیل من برای اینکه فرد مساوی نیستن، یکی مستقلی که مستقل نیست، یکی مزیت دارد که دیگری مزیت رو ندارد. همه نکته شیخ همینه. خواه شیخ برای استصحاب در سبب یه مزیت ثابت میکنه و اون استقلالش است، اما برای استصحاب در ناحیه سبب عدم استقلال رو ثابت میکنه، وابستگیش رو ثابت میکنه. بعدن هم انشاءالله صفحه 400 و 401 اون تای صفحه میگه اغلا یه چیز تابع باشه و یه چیزی مطبوع باشه، اونا مطبوع رو میشه اسمه. همون بحث قبلیه، بلی گفتم عقلی بیانش کرد، مضاف بر این که، مضاف بر این که اگر استصحاب در ناحیه سبب پذیرفته شود، باشید مسبب، مضاف بر این که اگر استصحاب در ناحیه مسبب پذیرفته شود و در نتیجه استصحاب در ناحیه سبب نفی گردد، مستلزم دور می باشد. چجوری مستلزم دوره؟ کی من میتونم استصحاب در مسبب رو بگیرم و سبب رو نفی کنم؟ زمانی که سبب رو نفی کنم، درسته؟ برای اینکه من مسبب رو نگه دارم باید سبب رو نفی کنم، برای اینکه سبب رو نفی کنم باید چیکار کنم؟ باید مسبب رو نگاه کنم. پس استصحاب در ناحیه مسبب زمانی فردیت دارد که استصحاب در ناحیه مسبب فردیت داشته باشد. چطور؟ زیرا فردیت شک مسببی برای استصحاب متوقف است بر عدم فردیت شک سببی. و عدم فردیت شک سببی متوقف است بر فردیت شک مسببی. و این یعنی اثبات فردیت شک مسببی برای استصحاب متوقف است بر فردیت شک مسببی برای استصحاب، و هو دورون محالون. عبارت داشته باشید، تکمله اونه. نه در دوم نرسیدیم، همه برای همون اولنه. یدفع او عبارت داشته باشید که همینی که گفتیم رو بعد تطبیق بدیم به ان فردیت احد شیئین، بالاش بنویسید مانند شک مسببی در مانه نفی، فردیت یکی از دو شی که در مثال ما چی میشه؟ شک مسببی. اذا توقف على خروج آخر المفروض الفردیت عن العموم، آخر چی میشه؟ مانند شک سبب. عبارتی میشه اگر بخواهد شک در ناحیه مسبب فرد برای استصحاب باشد، باید شک در ناحیه سببی که فرد استصحاب دونسته شده بود از تحت لا تنقض چی باشه؟ خارج باشه. ان فردیت احد شیئن اذا فلان وجب الحکم به عدم فردیتهی. فردیت چی؟ مسببی دیگه. وقتی فردیت یه شی متوقف بر نبود شی باشد، واجب است که ما از فردیت خودش دست بکشیم. چرا؟ چون دیگری فرزن فرد هست. شما میگی زید زمانی داخل در این مجموعه هست که امر نباشد، حال این که امر داخل در مجموعه هست، خب این معناش اینه که پس زید داخل در مجموعه نیست. بالای به عدم فردیتی ببینید یعنی شک مسببی. علی مثال متوجه شده چی گفتم؟ زید زمانی در این مجموعه راه دارد که امر در این مجموعه نباشه، ولی وقتی فرض میشه ام در این مجموعه هست، معناش اینه پس زید در این مجموعه نیست. و لم یجوز رفع الید عن العموم. ولی رفع الید عن العموم میسید یعنی این هم مضاف بر این که گفتم نوشتیده، یعنی گفته شود شک سببی فرد برای استصحاب نمی باشد. اگه ما بخوایم رفعیت کنیم از شک سببی تا شک مسببی رو ثابت کنیم، معناش این می شود که شک مسببی زمانی ثابت است که شک سببی ثابت نباشد، شک سببی زمانی ثابت نیست که شک مسببی ثابت باشد. خب این معناش اینه که شک مسببی متوقف است بر شک چی؟ مسببی. و لم یجوز رفع الید عن العموم، این هم مضاف بر این که هست که نوشتید، لأن رفع الید هین ازن، ولی هین ازن میبینید هین از یتوقفو فردیت و شکل مسببی علا عدم فردیت شک سببی، هینا از یتوقف فردیت و شکل مسببی علا عدم فردیت شک سببی. در این هنگام که فردیت شک مسببی متوقف بر نبود شک سببی است، لأن رفع الید عنه از اون عموم، رفع از عموم یعنی چی؟ یعنی بگیم که شامل شک سببی نمی شود، یتوقف على شمول العامه، عام یعنی چی؟ لا تنقض الیقین بالشک، لذلک الشیء المفروض توقف و فردیته على رفع الید عن العموم. کدام یک از شک سببی و مسببی متوقف و این است که من از عموم رفعیت کنم؟ شک مسببی دیگه. لذا بالای المفروض توقف و فردیته می‌بینید یعنی شک مسببی. و هو دور محال. دقت کنید مطلب و پیچونده ولی واضح نکنید. تا زمانی که ادله حجیت استصحاب شامل شک سببی بشود، دیگه جایی برای شک مسببی نمیمونه. اگر من بخوام شک مسببی رو داخل بدونم، باید از عموم رفعیت کنم، یعنی شک سببی رو خارج بدونم. برای این که شک سببی رو خارج بدونم، باید چیکار کنم؟ با شک مسببی رو داخل بدونم. خب این معناش اینه که از طرفی نبود شک سببی متوقف است بر بود شک مسببی، از طرف دیگه هم بود شک مسببی متوقف است بر نبود شک سببی. همشه دور دیگه، همه ی حرف مرحوم شیخ یک کلمه. این که شما گفتید ادله حجیت استصحاب هم شک در سبب و فرد میدونه، هم شک در مسبب و فرد میدونه، افراد عموم به صورت مساوی دیده میشوند، ما اینو قبول نداریم. چون شک در ناحیه سبب مزیتی دارد که شک در ناحیه مسبب این مزیت را ندارد. و اون مزیتش اینه که شک در ناحیه سبب وابسته به مسبب نیست، از خودش استقلال دارد، اما شک در ناحیه مسبب وابسته به شک در ناحیه سبب است. و مطابق قواعد اونی که معلقه، اونی که آویزونه کنار گذاشته می شود. گفتم اگر کسی بگوید، یه بار میگه که زید و بک هر دو داخل در این مجموعه هستن، این میشه علستویه. اما بگه زید داخل در این مجموعه هست، امر زمانی داخل در مجموعه است که زید نیست، معناش اینه که یعنی امر داخل در مجموعه نیست دیگه. چون شما داری میگی زید داخل در مجموعه هست، استصحاب شامل شک سببی میشود. مسببی زمانیه که این فرد نباشه، وقتی این فرد یعنی اون نیست دیگه. این بیان اول شیخ. و این شئت قلت عبارت اخرای این نیست، پاسخ دوم مصنفه که انشاءالله برای جلسه بعدی میخونش. والحمدلله رب العالمین.